بسم الله الرحمن الرحيم استعين إنه في الناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم بلعنة المشتبه. این روز عرض شد که صاحب کفایه در مورد اونجایی که مفاد دلیل اعتبار اماره حکم حقیقی باشد، بلکه حکم حقیقی ثانوی، فرمودن در این موارد اون دو جوابی که داده شد تا کنون در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی، هیچ کدوم در از اون دو جواب نافع در این قبیل از امور نخواهد بود. مثلا اگر ما گفتیم مقتضای دلیل اعتبار اباحه شرعیه که روایاتی از پس از جمله روایت مسعده بن صدقه که وارد شده که کل شیء انک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، کل شیء انک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، دلالت ندارد بر اباحه ظاهریه، بلکه این لسان حکم واقعی است. نهایت حکم واقعی ثانوی، چرا؟ چون مقید شده است به حتی تعلم و مقید شده است به علم. پس معلوم شود که اون حکم واقعی اولی که نه مشروط است به علم، اون در مرتبه اولا قرار دارد به عنوان حکم حقیقی، و این حکم در مورد عدم علم به واقع، این هم حکم واقعیون اما در ظرف عدم وصول به واقع اولی. پس لذا تعبیر میکنیم به این که یک حکم واقعی اولی داریم که مشروط به شیء نیست، و یک حکم واقعی ثانوی داریم که مشروط است به شیء و اون عبارت است از عدم علم. اگر این مبنا رو گفتیم که ما این که تصیری از محققین قائلن، در اینجا ما نمیتونیم بحث حکم طریقی و حکم حقیقی رو مطرح کنیم و اینجور و با این بیان بیایم مشکله جمع بین حکمین را و مسئله تماثل در صورت مصادفت و تضاد در صورت عدم مصادفت را حل کنیم. بسیار واضح است، چون اساس اون جواب بر این بود که احد الحکمین را طریقی می دانستیم و حکم آخر را حکم حقیقی می دانستیم. اما با این در این مورد مثل اباحه شرعیه و امثال او، حکم هر دو حکم حقیقی است و گفتن این که احد الحکمین طریقی باشد در اینجا دیگه راه ندارد. وقتی هر دو حکم حقیقی شد، اینجا اون بحث دوباره اشکال زنده می شود با اون اینی که خب پس بنابراین اگر این دوتا مصادف با مطابق با یک دیگر بودن، اجتماع مثله می شود. اگر مباین مخالف با یک دیگر در آمدن، اجتماع زده می شود. جواب چیست؟ لذا صاحب کفایه جواب سومی را در اینجا مطرح کرده. در مورد جواب سوم اشاره به اجمال بحث داشته باشیم، و اون این که فرمودن ما در باب امارات ولو این که دلالت داشته باشد دلیل اماره بر حکم حقیقی، اما در مرتبه ثانیه، در اینجا اینچنین رفع مشکله میکنیم که این دوتا حکم در رتبه واحده نیستند، زیرا حکمی که در حق او فعلی است عبارت است از حکمی که از ناحیه به اصطلاح دلیل اعتبار اماره آمده است ولو حکم حقیقی باشد. اجتماع مثل یا ضده، یکی از شرایط اجتماع این است که باید وحدت رتبه داشته باشد، و در اینجا حکم اولی حقیقی و حکم ثانوی حقیقی در رتبه واحده نیستند. این خلاصه ما حاصل کلام ایشان شد. در ادامه عرض کردیم که این فرمایش ایشان که خودشان در کفایه بیان کردن، یک نکته ای را فرمودن که اون مقدمه مذکوره برای فهم اون نکته بود، و اون این بود که این اشکال اجتماع مثله یا اجتماع عدل در صورت مصادفت یا عدم مصادفت در همه موارد به اصطلاح امارات اباحه وجود دارد، ولیکن در بعضی از صور دو صورت درست کرده بودند، در بعضی از صور حرص اشکال هست و در صورت دوم حرص اشکال نیست، چون فهمیدن ما یا یک اباحی اقتضائیه داریم و یک اباحی لا اقتضائیه. اباحی اقتضائیه عبارت بود از اباحی که منشأ این اباحه مصلحتی باشد، یا در نفس اباحی یا در متعلق او که شیء مباح است. اباحی لا اقتضائیه معناش این است که در اباحه مصلحتی نیست، در متعلق او هم هیچ گونه ملاک وجود ندارد، لذا این اباحه کشف از عدم ملاک میکند. ادعا کردن که اشکال که اجتماع مثل این هست در صورت اولا هم در مرتبه بعث است، هم در مرتبه اراده هست و هم در مرتبه ملاک، در هر سه مرتبه این اشکال وارد است. اما در قسم دوم و صورت ثانیه که اباحه لا اقتضائیه باشد، در اینجا در مرتبه ملاک با هم تضاهمی ندارند و اجتماع مثل نیات زدینی پیش نمیاد. چرا؟ چون در این مرتبه فرض بر این است که این اباحه کشف از عدم ملاک در متعلق میکند، پس ملاکی نیست به لحاظ این اباحه در متعلق او. کما اینکه در مرتبه اراده هم نه اجتماع زده می شود نه اجتماع مثله، فقط در مرتبه بعث است که مقتضای حکم واقعی بعث است، نحو الفعل او ترک، و مقتضای این اباحه چی؟ ترخیص است. در این مرتبه است که بین ترخیص و بعث و زجر تنافی است، چون از یک طرف قائل به ترخیص شدید به مقتضای اباحه و از طرفی بعث به حکم واقعی یا بعث است یا زجر مثلا. حالا چه ملزم چه غیر ملزم، به هر حال بحث ولو غیر ملزم با ترخیص نمی سازد، با ترخیص تام، چون اونجا به هر حال تقلیب جانب فعل است، یا با کراهت همینجور. نگید آقا در کراهت جواز فعل هست، بله جواز فعلی که اساس حکم باشد به عنوان اینکه هیچ گونه به اصطلاح حزازتی در فعل نباشد، با ترخیصی که مقتضای کراهت است با هم فرق میکنن، لذا اونم ترخیص است، اینم ترخیص. لذا انجام فعل مکروه غیر از انجام فعل مباح است، اونم وجهش همینه. پس برابر این تفاوت رو صاحب کفایه قبول دارن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه گرچه در مدعا قائلن به این که ما مشکل نداریم و به همون وجهی که خودشان فرمودن که تمام این دردسرها دو سه جا اشاره کردن، همش به خاطر این است که ما حجت در باب امارات را به معنای یا حکم میگیریم که نفس حجت رو حکم میدانیم، اگر قائل باشیم احکام وضعیت مجعولن مثل احکام تکلیفیه، یا اینکه مستتبع حکم است، اگر ما یا به لحاظ حکم منتزع از حکم است، اگر منتزع از حکم بدانیم یا مستتبع حکم بدانیم به این حیث و بیس ها مبتلا میشیم. علی حال مماشاتن با صاحب کفایه دارن ایشان سخن میگن، تمام بحث های چندی امروز ما بر اساس این است که دارن همراهی میکنن با صاحب کفایه. لذا میفرمایند ما برفرض این جواب سوم را برای حل اشکال در اون چی که از قبیل اباحه شرعیه هست، که حکم مستفاده از اماره هم حکم حقیقی باشد، این حرف را بپذیریم، در همین موردی که صاحب کفایه بیان کردن کلام ایشان را ما قبول نداریم. کجای کلام ایشان را قبول ندارن؟ می فرماین این که آمدن بین اباحه اقتضائیه و اباحه لا اقتضائیه از جهت قلت و کثرت اشکال فرق گذاشتن، که فرمودن در اباحه اقتضائیه از سه جهت در سه مرتبه اشکال است، هم در مرتبه ملاک، هم در مرتبه اراده و هم در مرتبه بعث یا ترخیص. اما در اباحه لا اقتضائیه در خصوص مرتبه به اصطلاح بعث و ترخیص این تنافی وجود دارد، اما در مرتبه اراده یا مرتبه به اصطلاح ملاک هیچ گونه مشکلی ما نداریم. ایشون میفهمند خیر، اصلا اساس اباحه لا اقتضائیه کشف از عدم وجود مصلحت و مفسده است. اگر کاشف از این باشد، بنابراین ترخیصی که در اینجا بیان می شود به معنای حکم نیست و روی همین اساس است که اباحه لا اقتضائیه را بعضی ها از دایره احکام خمسه خارج دانستن، گفتن ما 5 تا حکم نداریم، قائل شدن 4 حکم تکلیفی داریم، چون اباحه را گفتن اباحه لا، یک شفا از عدم وجود ملاک در متعلق، نه به نحو ملزم نه به نحو غیر ملزم، نه در طرف بس نه در طرف زجر. اگر پشوه از این بکند معناش این است که یعنی علی السویه از فعل و ترک او، نه در فعل او رجحانی است نه در ترک او به هر حال رجحانی است. اگر فرض کردیم فعلی چنین وضعی را داشته باشد، این رو تعبیر می‌کنه به اباحه لا ارتضاییه. اگر ما قائل به اباحه لا ارتضاییه، اصلا اشکال اساساً نیست. لذا تعبیرشون این است که ما بر فرض قول به اینکه اباحه شرعیه حکمون حقیقی یون ثانوی، اشکال منحصر است در صورت اولا که قائل به اباحه اقتضائیه باشیم، اما در اباحه لا اقتضائیه اشکال اصلا وارد نیست، نه اینکه اشکال وارد باشد ولی قلیل است به نسبت الی الاباحه الاقتضائیه. پس اباحه لا اقتضائیه اصلا اشکال وارد نیست، این یک اشکال و ایرادی است که بر صاحب کفایه گرفته. اما اساس کلام ایشان را مماشاتن با ایشان میپذیرند. بله، جوابی که در اینجا در رابطه با مسئله به اصطلاح اجتماع مثلین یا ضد در بحث احکام حقیقیه ثانویه به نسبت علل احکام الاولیت ذاتیه قائل شده اند، رفع اشکال را به همین نفع کافی میدانند. فقط تفاوت فرمایش ایشان با او این است که صاحب کفایه اشکال را در هر دو صورت وارد میدانن، الا اینکه در قسم اول بیشتر از دوم، اما ایشان میفهمن نه، اشکال منحصر است فقط به صورت اولا، در صورت ثانی اصلا اشکال وارد نیست. چرا؟ چون در مرتبه ملاک اگر ما ملاکی نداشتیم و در رتبه اراده اگر اراده ای نبود بر اساس، چون اراده تابع ملاک است، اگر ملاکی نبود یعنی اراده ای نیست، اگر این دو نبود ترخیص این چنینی ابدا مقتضی به اصطلاح شیئی نخواهد بود، بلکه ترخیص در اینجا به منزله طریقی است که در سابق گفته میشد. یعنی این اباحه در این صورت راه حلش این است که میگیم در اینجا احد الحکمین که اباحه الا اقتضائیه باشد حکم طریقی یون، دقت فرمایید معاله، یعنی در بیان ایشان نیست ولی که دارم عرض میکنم که معال اباحه لا اقتضائیه به همون طریقیتی است که در سایر امارات قائل بودن. اگر احد الحکمین طریقی شد و دیگری حکم حقیقی شد، چطور میگفتیم تنافی ابدا وجود نداره تا بحث اجتماعی مثل اشتی؟ یعنی اینا دو سنخ مغایره با یک دیگرن. در باب تضاد یا تنابس تماثل باید مسانخت باشد، در نوع واحد باشد. اینجا الان در دو سنخ مغایره با یک دیگر، احد هما طریقی و دیگری حکم حقیقی. پس بنابراین اگر خوب بود که مرحوم شیخ این ادامه رو بیان کنه که بنابراین معال اباحه لا اقتضائیه به همون امارات طریقیه است، اماراتی که مفاد اونها بر فرض حکم باشد حکم طریقی است. لذا برمیگردیم در این قسم به همون جوابی که در جواب دوم صاحب کفایه. هذا تمام الکلام راجع به جوابی که صاحب کفایه بیان کردن. جواب آخری مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در اینجا دارد. این جواب را ایشان بیان میکنند و راه حل را ذکر میکنند و از این راه حل هم به هر حال باید عبور کنیم، چون این راه حل در مورد قبول مرحوم شیخ نیست. خوب دقت بفرمایید، مرحوم میرزای نائینی ایشان حل اشکال اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین را چه در باب امارات و چه در باب اصول، حالا قبل از اینکه برسیم به اینجا یک نکته باقی مونده که چرا صاحب کفایه اصول را متعرض نشدن و اصول عملیه را بیان نکرده اند، میفرمایند مثلا از قبیل استصحاب، چون جنبه احراز واقع را دارد و از اصول محرزه محسوب میشود، اینه چرا بیان نکردن. وچش میفرمایند این است که در اینجا ما به اون مشکل بر نمیخوریم. چرا؟ چون می‌فرمایند در باب استصحاب حکم تکلیفی به طور قطع و یقین نمیتوانیم بگیم ازش استفاده میشود. چرا؟ زیرا میشود بگیم که در باب استصحاب از دلیل اعتبار استفاده میشود که شخص این که استصحاب جاری میکند همون کاشف سابق را در ظرف شک در بقا ابقا میکند. پس معال دلیل اعتبار استصحاب به جعل حکم نیست تا نوبت برسد به مسئله اجتماع مثلین یا ضدین در صورت مصادفت و عدم مصادفت، بلکه مفاد دلیل استصحاب ابقاء اون چیزی است که کاشف بوده از سابق. اندزال اون چیزی که در سابق بود چی بود؟ آقا یقین بود. یقین کاشفیت تامه دارد، قابل جعلم نیست کشف او. یقین که کشف ذاتی دارد اون که حادث شد، شک در بقای اوست. دلیل اعتبار استصحاب متضمن حکم نیست بقاءن. میگه همون کاشفی که حادث شد اون رو در ظرف شک در بقا محکوم به بقا هستید و او را باقی بدانید. پس بنابراین جعل حکم نشده است تا نوبت برسد به این که حالا چگونه این اشکال را ما بخوایم جواب بدیم. یا اینکه تعبیر اگرم یک مقدار تنزل بکنیم، تعبیر اینجوری میکنیم، میگیم جعلی هم باشد جعل منجز است. اون چه که منجز بود در سابق که علم است، در ظرف بقا شک در بقا محکوم هستید به ابقاء او و او را باقی بدانید. خب ابقاء منجز غیر از این است که جعل حکم بشود. چرا؟ چون منجز غیر از نظر به همون حکم واقعی نظر دیگری ندارد. پس ما در واقع یک حکم بیشتر نداریم. پس از دلیل اعتبار استصحاب استفاده ی حکم آخری ورای حکم واقعی نمی شود که ما بحث بکنیم در صورت مصادفت با او اجتماع مثل و در فرض عدم مصادفت اجتماع ضدین می شود. اما جوابی که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در همه اینها، مرحوم میرزا چه در باب امارات چه در باب اصول با یک تفاوت خاصی که عرض می کنیم حل مشکل اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین را فرمودند. حاصل بیانی که ایشان دارند این است که می‌فرمایند علم که حجت ذاتی است دو جهت دارد. یک جهتی که در علم است این است که صفتی است نفسانی و مرتبط است با شخص واجد علم. جهت دومی که در علم وجود دارد عبارت است از ربطی که علم با معلوم دارد. لذا تعبیر میکنن از اوصاف ذات اضافه است. علم یک طرف اضافه او به اصطلاح عالم و طرف آخر این اضافه به معلوم. لذا هر جا بحث علم میاد عالم و معلوم هم به تبع هست دیگه، منفک نیست علم از عالم و معلوم. ادعای مرحوم میرزا این است که حیثیت اضافه به خارج که به این اعتبار عنوان معلوم پیدا می شود، بحث موصلیت و کاشفیت علم اینجا پیدا می شود. یعنی اگر معلومی نباشد معنا ندارد که ما بگیم علم کاشف است و کشف به ذات دارد. اگر واقعی نباشد به عنوان معلوم معنا ندارد که ما بگیم علم طریقیت ذاتیه دارد نسبت به معلوم. پس تمام این بحث طریق بودن علم، کاشف بودن علم، نور بودن علم، تمام اینها با توجه به این حیثیت خارج هست. یعنی چون لحاظ معلوم می شود علم به نسبت الی المعلوم کاشفون له، طریقون الی، موصلون الی، الی غیر ذلک از عناوینی که ما میتونیم به کار ببریم. این عناوین به لحاظ حیثیتی است که علم با خارج از دایره علم دارد که عبارت باشد از اون مابعضاء او و مطابق او خارجن، خارج از دایره ادراک. حیثیت دومی که برای علم هست این است که، البته این را تعبیر حیثیت میکنن، میفهمی این است که اگر کسی علم برای او حاصل شد بر طبق علم عمل میکند، جری عملی بر طبق علم که شخص که واجد علم است طبق معلوم خودش حرکت میکند، مشی و جریش طبق معلوم خودش است. این دو جهت در علم میفرمایند ذاتی علم است. حالا در هر دوش بحثه، اونی که در ذهنم هست در رابطه با همین جری عملی بر طبق علم که این رو حیثیت ذاتی علم دانستن مورد نقض و اشکال بود در سابق اگر خاطرتان باشد. علی حاله داریم کلام ایشان رو تقریب میکنیم تا ببینیم چگونه ایشان به طور کل در هر دو از یک راه قریب المخرج در حقیقت وارد شده. میفرمایند در مورد امارات تعبد هست، کمان که در باب و اصول هم تعبد هست، یک معونه از ناحیه شارع آمده است. پس شارع همون گونه که یک به اصطلاح اعتبار و جعلی در حقیقت نجعل حکما، یک نوع اعتباری دارد و یک نوع به اصطلاح تکمیلی در باب امارات دارد، در باب اصول هم همینطور. تفاوت بین اعتباری که در باب امارات است با اعتباری را که در باب اصول دارد در یک جهت است و اون اینه که در باب امارات شارع آمده است به لحاظ حیثیت اولا تصرف کرده است. چرا؟ چون همون گونه که علم کاشفیت ذاتیه دارد، امارات هم به لحاظ کشف از واقع اعتبار شده اند. یعنی این خصوصیت و جهت در امارات لحاظ شده است و بر اساس لحاظ این خصوصیت جعل اعتبار شده است برای امارات. پس حیثیت مجعولی که در باب امارات از ناحیه شارع آمده است همون حیثیت کاشفیت است. بعد از آنی که شارع اماره را به تعبیری علم تنزیلی قرار داد برای ما و اماره را به منزله کاشف ذاتی که علم است قرار داد، خب در باب علم میفهمند وقتی انسان اگر علم براش حاصل شد دیگه به تبع جری عملی هست. اماره هم که نزل منزلت العلم به تنزیل شارع، نتیجهش این است که بعد از این تنزیل همونجور که شخص علم وجدانی اگر می داشت عمل می کرد، الان هم که علم تنزیلی دارد عمل می کند. پس حیثیت ملحوظه در باب امارات حیثیت اولاست که عبارت بود از حیثیت کاشفیت و حیثیت موسیلیت الالواقع، ارائه واقع. ولی میایین در باب اصول، در باب اصول اینجوری نیست. در باب اصول عملی شارع اصلا کاری به ارائه واقع ندارد. حالا یا در اون اصل اصلا نظر به واقع نیست و از به اصطلاح ارائه واقع اجنبی است، کاری به ارائه گری ندارد، مثل اصول غیر محرزه، مثل براءت مثلا. در باب شک در تکلیف که براءت جاری می شود اصلا بحث احراز واقع است، کاری به واقع ندارد. یا در باب حتی اصول محرزه، در باب اصول محرزه هم این بحث شده است. حالا در مثل کفایی در بحث اصول عملیه خواندید که در اصول محرزه ولو اینکه احراز هست اما نظر به احراز نیست در مقام اعتبار. فرق است که احراز لحاظ بشود یا احراز ملحوظ نباشد. شارک آمد است مثلا استصحاب را برای ما معتبر کرده است، نمی فرماید که استصحاب چون کاشف از واقع است معتبر است غالبا، یا مثلا فرض کنید خبر واقع چون غالبا مطابق با واقع در میاد برای شما معتبر است. نه، خبر عادل ممکن است ملاک در نفس خبر باشد، کاری به مطابقت با واقع و ارائه واقع او اصلا نداشته باشد. جاره ما وجهش نمی دانیم، لذا از تعبیر می شود به این که در این موارد هم تعبد است. بنابراین اعتبار اصول از به لحاظ حیثیت ثانیه است که در علم است. پس در علم دو حیثیت شد، یک حیثیت کشف از واقع، امارات معتبر شدند به لحاظ این حیثیت. چرا؟ چون در مطلق امارات نظر به ارائه اونها شده است و با لحاظ ارائه اونها، ولی که چون ارائه تامه نیست اون نقصانش را شاره به تعبد جبران میکنن. در باب اصول اینجوری نیست. در باب اصول اصلا کاری به حیثیت ارائه علم ندارن که اصول را هم برای ما مانند علم لازم الاتباع بدانن، بلکه در باب اصول فقط جنبه دوم هست که مشی عملی و جری عملی بر طبق علم به لحاظ حیثیت دوم اصول را برای ما معتبر فرموده است. حالا سوال میکنه به تعبیر بنده، در کدوم یکی از این دو قسم حکم وجود دارد تا شما بحث بکنید که آیا اجتماع ضده این شده است و اجتماع مثله این؟ نه از ادله اعتبار امارات استفاده حکم می شود، چون اون تنزیل اماره است منزله علم به لحاظ حیثیت اولا، در اینجا اصلا بحث جعل حکم نیست، چیزی رو به نام حکم جعل، نه حکم وضعی نه حکم تکلیفی، هیچ حکم وجود ندارد. نهایت دلیل اعتبار تنزیل اماره است منزله علم در جهت ارائه و ایصال الی الواقع، پس حکم واحدی به غیر از حکم واقعی ما چیز دیگری نداریم در مطلق امارات. در باب اصول هم می‌فرمایند از ادله اعتبار اصول همین مقدار استفاده می شود که اصول به لحاظ حیثیت دومی که در باب علم است که عمل بر طبق علم باشد، به این اعتبار برای ما حجت شده است و مفاد حجیت اصول حکم بر طبق اصل نیست، بلکه معنای حجیت اصول این است که همون گونه که اگر ما علم می داشتیم طبق علم عمل می کردیم، الان هم که در ظرف شکیم و علم نداریم طبق اصل عمل می کنیم، معامله می کنیم با اصل در مقام عمل، مانند معامله‌ای که با علم داشتیم در مقام عمل، کاری به ارائه و ایصال و اینها دیگه درش نیست. خب بازم در اینجا کجا حکم شد؟ ایشان بنابراین در یک جهت فرمایش مرحوم میرزای نائینی با مرحوم شیخ رضوان الله مطابقت داره و اون اینه که هر دوی این بزرگوار قائلن به این که حکم ما نداریم، اما راه این که حکم نیست طبق بیان مرحوم شیخ این بود که حجت را جوری معنا کردن که مقتضای اون معنا این نبود که حکم در پی داشته باشد، نه خود حجت حکم بود و نه مستتبع حکم بود. اما بیان مرحوم میرزا رضوان الله علیه در رابطه با خود تصرف در حجت نیست، حجت معمول معنای اصطلاحی که مشهور و معروف میدانن قرار میدهد، ولی میاد در مورد امارات و اصول که حجت شده اند اینجور بیان میکنن، حجیتشان به این لحاظ است. اگر حجیتشان به لحاظ کاشفیت باشد در امارات و به لحاظ جری عملی باشد در باب اصول، دیگه حکمی از ناحیه ادله اعتبار چه در باب امارات چه در باب اصول ما نخواهیم داشت. اگر حکمی نبود نتیجهش این است که ما در اینجا یک حکم بیشتر نداریم و همون حکم واقعی هست و لاغیر دیگه. پس بنابراین موضوعاً اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین مرتفع است. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه. و اما اشکالی که مرحوم شیخ بر فرمایش ایشان دارن انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله. مسافرت 5-6 روزی داریم.